صدار آفرتانم مسار ارواح گذشتگان گذشتگان از این جمع از این بیت ارواح شهدا صلواتی بر حمد کنید. اگر در ماه مبارک رمضان هنگام سحر انسان تحقیق کرد که اذان شده یا خیر، با تحقیق کرد مثلا بخارا میشناخت، نگاه کرد ساعتی که در اختیارش هست، بررسی کرد و نگاه کرد و به صورتهای مختلف دیگر تحقیقی کرد که اذان شده یا خیر، ولی نفهمید که اذان شده، براش روشن نشد که اذان شده است و چیزی خورد. کاری که باطل می کند روزه را انجام داد، بعد معلوم شد که اذان شده بوده. اینجا روزه اش صحیح است و قضا هم لازم نداره. صلواتی بر حمد کنید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
مذارم مذارم نکته پیش میاد که شما فرمودید اگر تحقیقاتش صحیح بود، اگر آمد تحقیقاتش صحیح بود، درسته؟
در معنی تحقیق همینه که تحقیق کرده اتفاقا صحیح در نیامده. بله، با توجه به این که بررسی کرده، تحقیقی که به نظرش میرسیده انجام داده، ولی تحقیقش به واقع نرسیده، اشتباه کرده. اونجا بله دیری نداره و حتی قضا هم لازم نیست و روزش درسته. باز هم صلواتی بر حضرت
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در ارتباط با انسان‌های شایسته که در توصیف اولوالالباب صاحبان لب نشانهایی در قرآن کریم برایشون آمده است، مسائلی گفته شد، قسمتی از نشانه ها به عرض رسید. از جمله اون نشانه ها این است که اینان خشیت دارند از خداوند و می ترسند بدی حساب را و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. مقداری در ارتباط با خوف، خشیت، مسائل مختلفی گفته شد و در این مورد عباراتی نزدیک به هم هست که گاهی موارد استعمالش نسبت به حالات مختلفی که همش در اون جهت بیم مشترک است متفاوته. به عبارت دیگر در ارتباط با این مطلبی که مطرح شد، گاهی کلمه خوف، گاهی کلمه خشیت، گاهی کلمه وجل، گاهی کلمه رهبت، گاهی کلمه هیبت به کار گرفته میشه. و مقصود از همه این کلمات همون معناییست که همه میفهمیم، اون بیم و هراس، منتها این بیم و هراس نوعش فرق میکنه به اعتبار اون تفاوتی که میکنه این تعبیرها مختلف میشه. لذا در بعضی از بیانات اینجور آمده، حالا چقدر این مطلب قوت دارد بحث دیگری است، ولی در این جهت چنین عبارتی نقل میشه که فکر نمی کنم در متن حدیث باشه، عبارت بزرگان بایستی باشد که گفتن انواع خوف 5 تاست: خوف و خشیه و وجل و رهبه و هیبه. فالخوف للعاصین و الخشیه للعالمین و الوجل للمخبتین و رهبه للعابدین و هیبه للعارفین. حالا اگر بخواهیم که کاملا اینها توضیح داده بشه کل فرصت گرفته میشه، ضرورتی هم نداره، ولی همینقدر خواستم اشاره به این جهت کرده باشم که گفتن انواع این حالت حراس 5 نوعه. گاهی خوف گفته میشه، بعد گفتن خوف در ارتباط با گناه و معصیت، افرادی که گناهی کردن و بعد حراس دارن از گناهشون، اینجا بیشتر خوف استعمال میشه. اونهایی که در اثر آگاهیشون از حضرت حق و عظمت الهی این حالت براشون دست میدهند، اونجا خشیت گفته میشه و خشیت العالمین. اونجایی که یک حالت خاص روحیست که گاهی تعبیر میشه مثل این که دل تو دلش نیست، وجل گفته میشه للمخبتین. اونجایی که باز در اثر اون حالت بندگی این حالت پیش میآید و مسئله صرف گناه هم نیست، رهبت گفته میشه للعابدین، هیبت هم للعارفین. و خواستم برای هر یک از این مواردی که گفته شد از یک آیه هم استشهاد شده باشه، ولی چون ضرورتی ندارد توضیح داده بشه میگذرم. اون چه که در این مورد از شد از کتاب شریف خصال صدوق صفحه 281 که ظاهراً به عنوان حدیث نیست، نقل بیانیست از بیانات، ولی استحسان خوبیست، گیری نداره. از این ترسیم به این صورت گذشته، اون چی که مهم است این است که انسان از خدا بخواد فکر بکنند به صورت‌های مختلف زمینه داشتن این حالت را پیدا کنه، خوف و خشیت از حضرت حق، که اگر خدای ناکرده این حالت در انسان نباشد هیچ بندی براش نیست، هرچه پیش بیاد انجام بده. هر زمینه‌ای برای گناهی بیش بیاد، خوردن مال مردم باشه، مسئله‌ای نیست براش. شهوات و آلودگی ها باشه، افتادنه در معصیت های گوناگون، به گونه های مختلف آلوده شدن باشه، براش خیالی نیست. اون چه که میتواند در آدمی اثر بگذارد، اثری که به جد او را از خلاف باز بدارد، این داشتن خشیت و حراس است. گاهی میشه انسان در جریان های یک ترسی حراسی براش پیش میان، خوابش میامده، خواب از سرش میره، این اثر گذاره، میفتد به دنبال کاری که اون حراس و بیم در ارتباط با اون کار مسبب آن است. نیمه شبیست میخواسته به خوابه، کاملا خوابش میامده، اما ناگهان یه حادثه رخ داده، فرض کنید یک آتش سوزی تو خانش رخ داده، بیم این که خانه آتش بگیره، دیگه خواب میپره، میرود به دنبال کار مربوطه خبر کنه و این آتش خاموش کنن و از این قبیل. در مسائل مختلف اگر انسان حراس به معنای درست و واقعی درش به وجود آمد، در او اثر میکنه، به دنبال کار لازم راش میاندازه. اگر انسان به حقیقت از گناه ترسید، از مخالفت با خداوند متعال ترسید، حراس درش به وجود آمد، اون وقت اونچرا که خداوند تهدیدش کرده به عذاب، از او فاصله میگیره، به اونچه که وسیله نجات هست به دنبال او میرود. اینه که خیلی مهم است که انسان از خدا بخواد، فکر کند، به صورتهای مختلف تزریق بشه در انسان این حالت خشیت و خوف. میبیند خیلی دلش میخواد غیبت کنه از کسی، اما از غیبتهای مجاز نیست، از موارد جایز نیست، خودش نگه میداره. خیلی دلش میخواد مفاسدی را ناظر باشه، فیلم های کثیفی را ببینه، اما میبیند که خداوند متعال تهدیدش کرده و عذاب خیشتندار میشه. اینه که اگر این حالت باشد، وسیله اصلاح انسان است در شعور مختلف. و رضا در حدیثی هست از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام است که در پایان اون حدیث که قسمت اول حدیث مقداری باید گفت که معروف است و بیشتر گفته میشه، در پایانش حضرت میفرماین که ولا یسلحه الا الخوف، این انسان را اصلاح نمی کند مگر خوف. حدیث اینه که حضرتش فرمودن، حضرت صادق علیه السلام فرمودن، و حدیث در کافی شریف هست جلد 2 صفحه 70 فرمودن که المؤمن بین مخافتین، یک انسان مؤمن دو تا ترس داره، یک ترس نسبت به گناهای گذشته، آیا خدا بخشید من پشیمون شدم، استغفار کردم، خدا بخشید من یا خیر، زمون قدمزا لا یدری ما سنه الله فیه، بازم خیالش جمع نیست، دل تو دلش نیست. و ترس دیگر نسبت به آینده، و عمرون قدبقی، نمیدونه در آینده آزمایش ها، امتحان ها، زمین های مختلف که پیش بیاد از معاصی چه میکنه، بیم داره که نکنه که بعد خلاف کنه. و عمرون قدبقی لا یدری ما یکتسب فیه من المهالک فهو لا یصبح الا خائفا، بنابراین یک مؤمن همیشه در حال خوف هست، صوب نمی کند مگر اینکه این حال ترس و بیم رو داره. بعد فرمود ولا یصلحه الا الخوف، اصلاح نمی کند مؤمن را مگر این حال ترس. اگر این حال ترس باشه مایه اصلاح میشه و الا زمین های خلاف به خلافش می افکنند. در این مورد یکی دو تا حدیث دیگر عرض می کنم که از خصوصیتی برخوردار هست و اون چه مهم است عزیزان اینه که با توجه به این تذکرات بنده که عرض میکنم شما که میشنوید در هر وضعیتی که هستیم از نظر داشتن این معنا هرچه بهتر توجه داشته باشیم که خیر و صلاح من در اینه که این حالت خشیت و خوف باشه و عامل حفاظت ماست از همه بدبختی ها. حدیث دیگر از اماممون امیر المؤمنین علی علیه السلام در غرر الحکم نقل شده. بسیار این حدیث یه خصوصیت خاصی داره که جا داره که غفلت ازش نشود. ایشان فرمودن که خف ربک خوفا یشغلو که ان رجائه ورجهو رجا امن لا یعمنو خوفه. خیلی عجیبه. می فرمایم که جوری بترسد خدا اونچنون که تو را از رجا مشغول کنه، یعنی مثل این که به فکر رجا نباشی. اینجا جا داره که اینقدر بترسی. اما وقتی رجا داری رجاعت جوری نباشه که تو را از خوف در امانش بداره. خیر، خف ربک خوفن یشغلو که ان رجاعه، جوری از خدا بترس که در این که مؤمن بین خوف و رجاست، ولی اون حالت خوف که است دیگه اونجا فکرت به رجا متوجه نمیشه، اینجور خائف باش. اما وقتی که رجا داری جوری نباشه رجا که از خوف تو رو باز بداره. ورجهو رجا امن لا یعمن و خوفه. بنابراین خیلی به جاست که این حالت رو ازش غفلت نکنی. و این حالت حالتی است که اگر انسان این حالت را داشته باشد زمینه میشه برای همه پرش ها در جهت همه کمالات. حدیث سومی هم در این جهت عرض کنم که خیلی این هم از لطافتی برخوردار هست که باز از مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام در همون قرار الحکم است که اذا خفت الخالق فررت الیه، اذا خفت المخلوق فررت منه. انسان اگر از کسی بترسه از او فرار میکنه، اما اگر از خدا بترسه باید چیکار کنه؟ باید طرف خود خدا بره. انسان اگر از کسی ترسید خب وقتی میترسه چیکار میکنه؟ از اون فاصله میگیره، نمیره من فاصله میگیره از اون. اما انسان اگر از خدا ترسید، از گناه کردن و گناه هایی که کرده بیمش گرفت ترسید، این باید چیکار کنه؟ این باید به طرف خدا بره که خدا بدم آمدم، هیچ راهی جز این که به طرف تو بیان نداره. از آخف در خالق فررت الی، اذا خفت المخلوق فررت من. حالی که عرض کردم احادی سیره، این حدیث رو هم حیف آمد براتون عرض نکنم که هرچی بیشتر متوجه این احادیث باشیم انشاءالله بیشتر در اون اثر بگذاره خیلی این تعبیر عجیبه. یک دنیا درش حکمت هست. در کتاب شریف بهار جلد 78 صفحه 144 و 145 از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام مثل این که نقل شده، تحرز من ابلیس بالخوف صادق و ایاک و رجاء الكاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق. خیلی لطیف. حضرت فرمودن پرهیز کن از شیطان و وسوسه های شیطانی. دیگه توضیحاتی دو سه کلمه در ترجمه میاد. پرهیز کن از شیطان یعنی وسوسه های شیطانی و راههایی که شیطان بیراههایی که جلو پای انسان میگذاره، خلافهایی که پیشنهاد میکنه. پرهیز کن به چی؟ چی میتونه تو رو پرهیز بده؟ ترس جدی. تحرز من ابلیس بالخوف صادق. اگر انسان جدی بیمناک شد از یک نادرستی که موجب گرفتاری انسان میشه، ولش میکنه، دنبالش نمیره. خوف صادق. بعد فرمودن که بپرهیز که امیدواری دروغین داشته باشی، که امیدواری دروغین سبب می شود در گرفتاری حتمی بیفتی. و ایاک و رجاء الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق. اگر انسان همینطور کشکی امیدوار شد، به گرفتاری حتمی بیفته. بی خودی خوش بود، بی خودی امیدوار بود. وقتی بی خودی امیدواره، پرهیزی که باید بکنه نمیکنه. پرهیز نکرد میفته تو بدبختی. باز تعبیر بسیار لطیفه. و ایاک و رجاء الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق. یه مثالی عرض کرده باشم که اون وقتی که انسان زمینه ناراحتی پیش میاد، و اگر چنانچه خوف صادق داشته باشن، زمینه نجاتشه. گاه شده که در جریان های زندگی پیش میاد، یه صلواتی مرحمت کنید. یک کسالت قابل علاج. اگر این کسالت قابل علاج، انسان احساس میکنه چنین کسالتی دار، خب بعد میگه که همچه کسالتی داریم و میترسیم از این کسالت، میدونه قابل علاجم هست. اگر این که میترسیس این ترسش ترس جدی باشه، خب حتما هر طور شده دست و پا میکنه برای که معالجه کنه، به دنبال علاج میرود، معالجه میشه. اما اگر در این مورد افتاد به امید کاذب، امیده که همیتا خوب بشه و بدون معالجه هم خوب بشه، با اینکه قرار نیست بی معالجه خوب بشه، همیتا امیدوارم که بی معالجه هم خوب بشه، یک کاری بشه، یه مقدار میگذره، نتیجه میشه که میفتد در گرفتاری اون کسالت، کم کم ریشه دار میشه، کار مشکل میشه. رجاء کاذب به بیم صادق گرفتارش میکنه. بیم صادق. یک دفعه میبیند که ناراحتی شدت پیدا کرد. اگر انسان در ارتباط با معصیت ها همینطور امید کاذب داشته باشه، انشاءالله خدا میبخشه، حالا ما مسامحه بکنیم طورش نیست، میتونم توبه بکنم، زمینه توبه دارم، یه مقدار مال کسی رو خوردم میتونم بدم، اما خب انشاءالله خدا یک کاری میکنه و کسی را آزردم، بد اخلاقی کردم، اذیت کردم کسی را، میدونم که خب این بد است و زشته، اما خب انشاءالله خدا یک کاری میکنه. و میتونم که راضیش کنم، بگم اذیتت کردم عفو کن، دیگه هم اذیت نکنم. و همچنین انسان به امیدواری دروغین اکتفا کنه، چی میشه؟ پیامد بدبختی اون معصیت را یه وقتی جدی میبینه، آره جدی گرفتارش میشه. اینه که به امید کاذب انسان خودش را دلخوش نکند که به گرفتاری جدی گرفتارش بکنه. و یه حدیثی است، آدرسش را عرض بکنم بعد، کسانی خواسته باشن مراجعه بکنن، بسیار حدیث فوق العاده است، در حدی که گاه گاهی بعضی برنامه میخوان برای تکامل، برای خوب شدن، که خب اصل این حالت بسیار خوبه، معلومه، و وقتی هم که جدی باشه خدا هم دستگیری میکنه. و گاهی هم میشه که یه مقدار مسامعی میشه با داشتن این حالت به دامهای افراد شیاد میفتن، افرادی که شیطنت دارن، با همین حساب ها به فساد، آلودگی، به نادرستی ها، به ضلالت ها میکشانن افراد را. ولی خب این حالت خوبه که از خدا انسان جدی میخواد و بخواد که خوب بشه. اگر جدی هم بود خدا یه جوری بالاخره دستگیریش میکنه، از خدا خواست. برای چنین سوالی خود آدم در درجه اول، و برای چنین سوالی افرادی ممکنه ازشون سوال بشه، این حدیث رو در نظر بگیرد انسان، برنامه خیلی خوبی است که من دو سه کلمه‌ش عرض می‌کنم. حدیث مثلا مفصل است و جا داره که خودش مدت‌ها مورد بحث بشه. حدیث در جلد هشتم کتاب شریف کافی در روضه کافی است. از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد برمیگردم تو حرفی گفتم، این که گفتم گاهی اینجور میشه، من برخورد کردم همین اخیراً، باز برخوردی بود که افرادی به دنبال این معانی بعد به طور افرادی خورده بودن که بهش تو جهنمی نیست، تو خودت بهش تو جهنم، همینجا بهش تو جهنم، تو ترتیبش رو بده، از چنین کن چنان کن، اصلا نه اونجور که فکر کردی بهش تو جهنمی، رسما رسما، یا خدایی نکرده نه اینجور بشه که نه جهنم هم عذابش عصب میشه، که ابن عربی محی الدین میگه و ملا صلاح در اسفار میگه که آخر عرض مشاله عرض بکنم، این قسمت تو برنامه بوده امروز که بگم در ارتباط با سوء الحساب، اگه این روز نرسیدم فردا تشریح بکنم، عبارات شده براتون بکنم که چه انحراف های شدیدی پناه برد، چه انحراف های عجیبی. حالا احتمالا امروز نرسیم، فردا این عباراتون بکنم، اگر رسیدیم که میخونیم، که میفتن تو چاله هایی، به فرق این که حالا میخوان تربیت بشن، تو چاله هایی میفتن عجیب. ولی گفتیم اگر اون نیت صادقه باشه خدا کمک میکنه، که اتفاقا همین مواردی که ما برخورد کردیم به فضل خدا اینجور بود، چون با نیت صادقی بودن، با یه وقتی کمی تکون خوردن، با یک فرصتی کمی که تذکراتی بهشون داده شد تصدیق کردن، گفتم بله کلن اشتباه بوده، ما راهش میکنیم، مثلا با نیت که صادقه باشه اون میفهمه درست دیگه بکنه. حالا این حدیث شریف یه برنامه است کامل برای کسانی که میخوان رشد پیدا کنن، تو این جملات کار کنن. برنامه است، گفتیم وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد و اجمعین، اون وقت مخاطب هم آقا هست، امیر هستن، این برای اینه که به ما برسه. خب میدونیم که این بزرگواران نور واحدند و کذا و کذا. یا علی اوسی کفی نفسک به خصال فحفظها عنی ثم قال اللهم اعنه سفارشت میکنم در خودت به خصلت هایی خوب این خصلت ها را حفاظت کن برش. بعدم دعا کردم خدا کمک کن. خب حالا هست امیر پیغمبر اکرم دیگه اشاره کردن به سوالاتی اگه تو ذهن بیاد جوابش تو اشاره بود، ولی در مجموع درسیست برای همگان که این دو معلم انسانیت به این صورت این درس را در اختیار ما گذاشتن و مسائلی که مطرح شده اون وقت اما اولا ثانیه ثالثه به این صورته که من دو سه تا چه عرض میکنم. اون چه پیامبر گرامی طبیب انسانیت فرموده که فحفظها اوسی که فی نفسه، تو خودت انسان درست کن. هر عنوان یه آدم خارج پیدا کنه اگر مهم باشه اون عنوان، ولی تو خودش یک عنوان مهم درستی پیدا نشه چیزی نیست که وقتی انسان روش کنده که روحش عوض بشه، روحش تقبل پیدا کنه، روحش روش پیدا کنه. اگر روح روش پیدا نکرده که انسان همونی که هست دیگه. خیلی از عناوین انسان پیدا میکنه و روحش گاهی با اون عناوین پست میشه، گاهی مشهور میشه غرورش میگیره، سروری بسیاری غرورش میگیره، معلومات بسیاری غرورش میگیره، عناوینی بر اساس این معلومات پیدا میکنه غرورش میگیره، اینا که بدبختی است. اما خیر وقتی درسته که انسان تو خودش عوض بشه، غرورش مبدل به تواضع، نادرستی هاش به طور کلی مبدل به درستی. اینه که دقت در این جمله میفرمایید که یا علی اوسی که فی نفس که به خصال، یعنی تو خودش انسان باید کار کنه، در خودش انسان باید تلاش داشته باشه، اینها رو حفاظت بهش بکن. بعد هم از درخواست کمک کردن براشون. اما اولا فصدق، صفت اول خصلت اول صداقت، ولا تخرجن من فیک کذبه ابدا، نکند که از دهان انسان دروغی خارج بشه هیچگاه. ولی باز در احادیث یه استثناءاتی داره، مثلا در موردی که اصلاح میخواد بکنه بین دو نفر، راهش میشده یه دروغ بگه، میخواد اصلاح بین دو نفر، فلانی تعریف بکنه از شما، شما اینقدر بعد ویرا میگید چنین میشه، به اونی که میرسید تعریف میگه از شما، شما اینقدر ناراحتی، با دو جمله اینجوری و از زمینه اصلاح درست میکنه و موال استثناء شده. این یکی. خیلی مهمه که انسان مراقب باشه و صدق، حتی دروغای کوچیک هم نگه، که بعضی از دروغها در حدیث کذیبه اسمش، مثلا بزا آوردن انسان بخوره، به چه حدی نمیخواد بخونه، میگه اشتها ندارم، اشتها هم داره، میگه اشتها ندارم، این اسمش کذیبه است. حالا برای که خیلی خسته نشده باشید، یه جریانی که من گاهی تو این قسمت عرض کردم را تا برسیم به عرفمون عرض کنم براتون که باز تبیین مطلبم هست. کذیبه بس این شد که انسان مثلا چایی میارن براش، وقتی این که میشه خورد، حالا سر افطاره، میلم داره، به جهتی نمیخواد این چایی رو بخوره، یه میل ندارم، نه یه میل ندارم، نمیخوام بخورم، فعلا متشکرم، اینجوری برخورد کنه، نه که میل ندارم، که اگر گفت میل ندارم و میل داشت میشه کذیبه. از همونم یک مؤمن بایستی که فاصله بگیر، که یه وقتی محضر وجود مقدس پیغمبر اکرم بود و فضای چیزی بود و فرمودن تعارف کنید، تعارف کردن یه کسی به دیگران، و دیگران گفتن اشتها نداریم، و به پیغمبر اکرم از صد که میگوین اشتها نداریم، پیغمبر اکرم فرمودن نکنه بین دروغ و گرسنگی جمع کنن، هم گرسنه هم دروغ بگن. من مثالی که میخواستم از کنم اینه که خدا رحمت کنه یکی از بستگارمون رو، من بسیار شایسته بود، خدا رحمت کرده، میگفتن که شب رفتم خانه کسی از دوستانم، خیلی باش نزدیک بودیم، شب خیلی گذشته بود، اونم فکر کرد حالا که من آمدم غذا خوردم آمدم، این بود که سوال کرد به الان غذا می آمد، اون گفت غذا خوردی نخوردی؟ گفتم غذا خوردم دیگه، خجالت کشیدم بگم که غذا نخوردم، گفت بسیار خوب، رخت خواب بود و انداخت و ون بخورد. من تا صبح همین تو از این پهلو به اون پهلو میچرخیدم و این ناراحت بودم، گرسنه گرسنه بودم، خوابم بود، هم گرسنگی هم دروغ، فرمودن بین دروغ و گرسنگی جمع نکنید. گفتن یا رسول الله اینم دروغه؟ فرمود این کذیبه است، این دروغ کوچیکه است، همینم آدم نکنه هیچ صدق الا اون موارد استثناء. و ثانیه و الورق و لا تشتر علا خیانت ابدا. دوم اون حالت ورق پرهیز که انسان هیچ خیانتی تو کارش نیاد. سوم مربوط به صحبتمونه، از شد حدیث دنباله داره و بسیار مطالب مهم تأکید شده درش. و ثالثه الخوف من الله عز و جل کأنک تراه. و رابعه کثرت البکا من خشیت الله یبنا لک بکل دمعه الف بیت فی الجنه. سوم فرمودن که بیم از خدا، خوف از خداوند، گویی که آدم خدا رو میبینه، خدا که دیدنی نیست معلومه، ولی اگر این عظمت لایتناها قابل رؤیت بود چقدر مهم بود. علم بی جهل، قدرت بی عجز، حیات بی موت، این عظمت بی حد اگر قابل رؤیت بود چقدر مهم بود. و قابل رؤیت نیست ولی گویی که میبینی او را، اینه که انسان مراقب باشه، اینجور از خداوند بیم داشته باشه. و خوف من الله عز و جل عز ذکر و که انک ترا، در بعضی از احادیث دیگر هست که فانک ان لم تکن ترا فانه یراک، تو را نمیبینی او که تو را میبینه. و چهارم فرمودن زیاد گریه کردن از خشیت خدا بود. اگر انسان حال بکا وقتی این مسائل در ذهنش هست، گریهش گریه، من چقدر عمرمو گذروندم، چیزی انجام ندادم، همینطور مسامحه های دیگارم داشتم، اصلا به خدا توجه درستی نداشتم، نفس این قفلت انسان از حضرت حق زمینه میشه برای این چنین حالات روحی، بکا از خشیت پروردگار، که فرمود کسی که از خشیت خداوند گریه می کند هر اشکی که از چشمش جاری می شود هزار قصر در بهش براش بنا می شود. و رابعه کثرت البکا من خشیت الله یبنا لک بکل دمعه الف بیت فی الجنه. و چقدر تأکید شده در احادیث به این معنا خدا میدونه، دیگه همینطور یاد داشتم اینم خونده باشم. حضرت زین العابدین علیه السلام میفرماید یا ابن آدم انک بخیر ما کان الخوف لک شعارا والحزن لک دسار. تو در جهت خیر حرکت میکنی، همه چیز به نفعته، به شرط این که حالت خوف را شعار خود و حزن را دسار خود قرار بدی. این شعار و دسارش یکم توضیح بدم یه سربازی مرمت کنه. شعار لباس روی، دسار لباس زیره، در اصل لغت چنین معنی اشاره بشون. اون وقت یعنی انسان در باطن وجودش حزن حاکم باشه، این حال غمناکی از خلاف، حزن از کار نادرست، رویه کارش هم نتیجتا این باشه که در اعمالش هم خوف اثر بگذاره، خلاف نکنه، نتیجه این میشه. یا ابن آدم انک بخیر، در جنت خیر هستی، همه ساعات به خیر برات میگذرن، ما کان الخوف لک شعارا و الحزن لک دسارا. جانمون به قربانشون که چقدر تذکراتشون عجیب، که اگر انسان قلبش مراقب بود لب میخنده اما این دل حزن داره. گاهی شده خب جمع رفقا نشستن صحبت خندداری هم هست که گناهی هم توش نیست، اینم مناسبه یک تبسمی داشته باشه، این دو جمعشون عبوسن به اصطلاح قمتری را نماشه و نشاط با مشروعیتی است، دور هم نشستن به گویی به خندی دارن که نیازی هم داره، اما این مؤمنی که خیلی روش پیدا کرده همون وقت دلش غمناک. من دیدم کسی را که وضعش این بود که گاهی میشد که زمینه بگو بخندی مشروع بود، اونم میگفت میخندی، اما معلوم بود و با قرائنی که داشتم در دلش حزن موج میزد همون وقت. این حزن دل سبب میشه برای اینکه انسان همیشه در راه باشه. و در بیاناتی از این مطلب خیلی برداشت بزرگی شده که اگر انسان این حالت را داشت زمینه خیلی خیر براش هست. در آنها حضرت هم با این تعبیر فرمودن که عرض شد که انک بخیر ما کان الخوف لک شعارا و الحزن لک دسارا. خب در جمع‌بندی همه حرفها، من یه تقسیمی کردم، خوف و خشیت و وجل و رهبت و هیبت و اینا رو گفتیم اول، و اینا برای کیا هست یه تقسیمی اینجوری اول هست کردم، بعد چند تا روایت خوندم. در جمع‌بندی همه اینها اون چی که درسته است این است که و ارزش داره، همه اینا مقدمه آنه، اینه که یه مقدار بیشتر عزیزان توجه به این جهت داشته باشیم که از خدای خودمون بترسیم. این خداوند متعال با همه رأفتی که داره اگر ما بی اعتنایی کنیم اخذ کنه عجیبه، و اگر بی اعتنایی کنیم اون وقت خداست که زمینه خشمش خیلی عجیبه. این پروردگاره که وقتی کسانی که خیلی آج گرفتن وقتی بی اعتنایی به حضرت اخ کردن چنان زده اونها را که مثل هم کمثل هم کمثل هم کم عجیبه. برعن با اون آتینا و آیاتنا چجور بالا رفته، ما آیاتمونو بهش دادیم، یک دنیا اوج گرفته، یک مرحله بی اعتنایی کرده به خدا و دنبال حوثش رفته و حوث رو بر خدا قلمه داده. پناه خدا، خدا اگر اخذ کنه چی میشه؟ مخیم بلعم با اون میشه که بعد میفرماید که چنان به زمینش زدیم به خاطر خلاف خودش و خلافش او را به زمین زد که بعد مثلش مثل سگ دله شد، مثل او که مثل کل انتقبل علیهیت تا آخر که خودش مثله است. یعنی این خداست. اون که کشتی ران بر خون قتیل، یا رهیل یا چیزی یا رشه، یه معنیش ما اینجوری معنی درست شد، عشق چشم ما نیاورد در حساب. یعنی خدایی نکرده اگر خدا خشمش بگیره بعد خیلی کار مشکل میشه. یونیز که آدم اینجور با خدا هم تو بی حساب و کتاب و خیلی اعتنا نکنه فرمانو، بله خدا خلاف کردم بد کردم ناامید نباشه انسان، ولی اینجور نباشه خدایی نکرده یه بی‌اعتنایی تو کار بیاد که خیلی کار مشکل میشه، عکس کنه خدا خیلی کار سخته. خیلی سخته. در هر حال اینه که انشاءالله توجه به این حالت که داشته باشیم خدا هم کمک میکنه، بعد هر گناهی که پیش بیاد انسان این حالت مانعش بشه و از خدا هم که بخواد خدا تقویت کنه تقویت میند خدا من. پس اولیاء خدا اینجور شد که این چنینن اولوال الباب و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، از حساب رسی ناراحت کننده قیامت خوف دارن. سوء الحساب ترجمهش میشه حساب بد. خب حالا عرض میکنم انشاءالله خدا که حساب بد تو کارش نیست که چی میشه معناش این تعبیر شده، ولی خب میدونیم حساب و کتابی در کار هست و بهشت و جهنمی در کار هست و این رو که یه حرفا گفته میشه. اگر آخرش عذاب عزم میشه که دیگه یه حرفا نداره که این روایات معنا نداره که این حرفا معنا نداره، عذاب میشه عزم. خب وقت ناراحته که اینجا جره خوش نبوده، عذاب گوارا میشه. اون حرفی که اول عرض کردم یه قسمتشو میخونم که امروز هم گفتیم یه قسمتشو خونده باشم، یه قسمتشم اگر میمونه قاطم برای بعد باشه. یه عبارت از ابن عربی و ملا صدر را دارتون عرض کنم، گفتیم من این حرفا رو نقل کنم تو محافل مردمی عمومی حرام میدونستم که اصلا ذهن ها مشوش نشه، حرام میدونستم. و حالا گوی ممکنه که همین وضع در بعضی از موارد باشه، اما به خاطر اینکه حالا خیلی رسمی شده بود و به صورتی مختلف اینا مطرح میشه و بعضی از مکتب ها آدم برخورد میکنه که شاگرده چونه که میبینه اینا همی عربار دارم میزنن و اون وقت کتاب ها به صورتی مختلف نشر پیدا میکنه در این زمینه ها، اینه که ناچار میشیم که تذکری داده باشیم. باور بفرمایید مشکل مطرح کنم از جهات متعددی. ما گاهی احساس یک تقلیدی است که این مکتبا مکتبای نادرست و انحرافی است تا اونجایی که به این صورت مطلب بیان شده که من یکی از این صحبتی که داشتیم به عنوان به اصطلاح بحث معاد، معاد که بحث مفصلی، سه تا بحث که موضع گیری در مقابل ابن عربی و در مقابل ملا صدر است، که این مسئله حشر اجساد است، دیگه خود مسئله بهشت است که حالا تو اون بحث نیستیم، یکی مسئله عذاب است. فقط این سه مسئله بحث شده. اون وقت در مسئله عذاب، در مسئله عذاب عباراتی که در اسفار هست، قسمتی از این عبارات رو هم از ابن عربی نقل میکنه، کار رو به اینجا میرسونم که میگوید که بله عذاب عذب میشه براشون. حالا عبارت رو برای اون بخوام معنا کنم هم طول میکشه هم مشکلشون میشه. میخوام عبارت آقایی که در جریان هستن به عبارت توجه دارن و حاصلش رو هم مجدد با عبارت خلاصه ای عرض میکنم که عبارت در اسفار جلد 9 صفحه 2352، اسفار جلد 9 صفحه 352، مما استدل به صاحب الفتوحات المکیه یعنی ابن عربی علم قطاع العذاب. این حالا که دارم بخونم برای آینه که توجه دارم به عبارت عربی عرض میکنم، علم قطاع العذاب للمخلدین فی النار. قوله تعالی، ابن عربی دلیلش اینه که قرآن گفته اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وقتی میگم فلانی از اصحاب فلانی است، یعنی از با اون رفیق دیگه اصحاب النار، هم پس معنیش اینه که این خوش با آتش، هم فیها خالدون. و ما ورد فی الحدیث که ولم یبق فی النار الا الذین هم اهلها، چون گفته اهلها پس یعنی خوشه، و ذالک لان اشد العذاب علی عهد مفارقت الموتن الذی علفه فلو فارق النار اهلها لتعذبوا. اینا به گونه ای هستن که اگر از آتش بیام بیرون ناراحتم، تو آتش خوشم، به صورتی که بله فلو فارق النار اهلها لتعذبوا بغترابهم اما اقلوا له، چیزی که ما اونجا هستن ازش فاصله گرفتن. و این الله قد خلقهم على نشأة تألف ذلك الموتن، خلقتشون جوری بوده که اصلا باید همینجا باشن، خوشن اینجا. اقول هذا استدلال ضعیف. ملا صدر میگه این استدلال ضعیفه، این حرف ابن عربی استدلالش ضعیفه، چون نه اصحاب به معنی این دیگر بیاد، همینقدر که باشه کسی با کسی باشه بهش از اصحاب گفته میشه ولو به این صورت نباشه. حالا استدلال ضعیف اون از که میگم معنیش نمیکنم برای آقایونی که معنیش توجه دارن میخونم. مبنی بر علی لفظ الاهل والاصحاب و یجوز استعمالهما فی معنی آخر من المعان النسبیه کالمقارنه والمجاوره والاستحقاق و غیر ذلک و لا نسلم ایضا ان مفارقه الموتن اشد العذاب الا ان یراد به الموتن الطبیعی و اثبات ذلک مشکل و اولا و خود ملا صدر و الاولا فی الاستدلال على هذا المطلب ان یستدل به قوله تعالی و لقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. لام لجهنم لام عاقبته نه لام غرض، مثل اون آیه شریفی که لیکون لهم عدوان، اون لیکون لهم عدوان وقتی حضرت موسی رو گرفت فرعون و همسر فرعون، قرآن میگه لیکون لهم عدو، با نه اونا گرفتن تا وسیله خوشیشون باشه، عاقبت شد عدو لیکون لهم عدو با. اینجا لام عاقبته نه لام غرض. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، ایشان لام غرض گرفته. فان المخلوق الذي قایت وجوده ان يدخل في جهنم بحسب الوضع الالهی والقضاء الربانی لابد ان يكون ذلك الدخول موافقا لطبعه و کمالا لوجوده، اذ الغایات كما مره کمالات للوجودات و کمال الشيء الموافق له لا يكون عذابا في حقه و انما يكون عذابا في حق غيره ممن خلق للدرجات العاليه. برای اونا که بهشتی هستن عذابه، ولی اینو که براش تو جهنم باشن اینا خیر براشون عذابی نیست، راحت راحت هم در این حد. این عبارتی که خوندم میبخشید صحیح عبارت دیگه هم بخونم بر حاصل چه برای عموم عرض کرده باشم. و در همین اسفار در جلد 9 صفحه 361 اونجا از قیصری شارع ابن عربی است، شارع فسوسه، از قیصری نقل میکنه. قیصری اینجور گفته: و به نسبت الی المشرکین الذین یعبدون غیر الله من الموجودات فینتقم منهم لکونهم حشر الحق فی ما عبدو و جعل الاله المطلق مغیدا و اما من حیث ان معبودهم عین الوجود الحق الظاهر فی تلک الصور فما یعبدون الا الله فرضی الله منهم من هذا الوجه فینقلب عذابهم عذبا فی حقه. حاصلش که روشندر گفته باشم هم متوجه باشن که اینا در انحراف هستن، حاصل حرف این میشه که اینا یه مبانی برای خودشون دارن و نتیجهش این میشه که میگوین که در جهنم عذاب برای اونه که تو جهنم قراره بمونن عذاب میشه عذب یارا خوشم خوشم. یک جا تو اسفار بریم بگیم یک جا ملا صدلا در عرشیش میگوید که هرچه فکر کردم جهنم جای خوبی نیست، بعد یه چیز دیگه میگه باز اون یه اشکال مهمتر از جهتی داده، حدود نوعی درست میکنه دیگه، باید این ریزه کاری ها نمیشن. در هر حال اینجور شد که خیلی این حرف ها نیست، مسئله حساب و کتاب است و ثواب و عقاب است و بهشت و دوزخ مطرح است و البته خدا عفو داره برای غیر اون کس که معانده است میبخشه، و ان تخلد فی المعاندین، اما معاندین رو خلود براشون هست و یه عذاب هست، گرفتاری هست، ابتلاعات هست به نسبت معصیت ها. و خلاصه این چنین نیست که به این صورت ها باشه. یه وقتی با این مکتب های اشتباهی این چنینی افرادی برخورد کنن، دلخوش نباشن که نه این مسئله نیست، این مسئله است. خداوند عکس کنه پناه بود، اینه که بزرگان از شخص پیامبر اکرم گرفته تا بقیه معصومین علیه السلام، در عین اینکه وضعشون معلومه، در عین حال این حالت خوف در اونها در حدی که میدونید که چه حالاتی داشتن، بزرگان چه حالاتی داشتن. و در حالاتی یکی از بزرگان نوشتن که یکی از شخصیت های مهم علمی ارزنده شیعی بسیار خوب، که ایشان وقتی فوت شد یک خادمه ای تو خانش بود، زنی بود که خدمتگزار تو خانشون بود، یک کسی به این خادمه گفتش که شما داخل زندگی این آقا بودید، ایشان حالاتش چطور بود؟ گفتش ایشان حالاتش که عجیب بود، روزا که خیلی عاقل بود، می‌نشست و مردم می‌آمدند و می‌رفتند و حل مشکلات می‌کرد و سوال می‌کردند جواب می‌دادند، اما شبا گاهی حالش به هم می‌خورد، به فکر این زن، به خیال این زن، یعنی شبا مثلا یکم دیوونه می‌شد، حال روانی پیدا، شبا گاهی من بفهمیدم حالش به هم می‌خورد. گفتن چرا؟ گفتن که شبا گاهی از اتاق خانه می‌آمد بیرون، می‌آمد تو حیاط، این صورت چون زش رو خاکا، این رو خاکا با یه حرفای میزهد، به چیزه میگو این رو کنده که شبا دوانی میشده مثلا گام کنید، گریه داشتن، آه داشتن، عش داشتن، آه. این دیگه حالات بزرگانیست که هرچه بررسی کنیم بیشتر میبینیم چنین حالاتی در زندگیشون بوده است. اینها کسانی هستن که اون چی که هست در این مکتب به درستی گرفتن، به درستی فهمیدن. ولی زواج زن، حالا از این قسمت اخیری که گفتم اینو برای توجه به مسائلی گفتم دیگه، حالا خودمونو بکنین، چون خودش گاه خود این حرفا یه مقدار روح را یک جور کدر میکنه که انسان از اون حالتی که باید در جهتش قرار بگیره فاصله میگیره. نه دیگه ازش بگذاریم، فقط در ذوقتون باشه، در مواقعی که احتیاج پیش بیاد توجه داشته باشه. و الا همین حالت فطری که خدا داره ما برام داده بود داریم، اینو توجه داشته باشیم و به خدا عرض میکنیم پروردگارا بله از خلاف من خوف داریم، از گناه من خوف داریم، اما خدا با همه این حرفا چون تو رو مهربون میدونیم بازه میارم الان درخواست میکنیم که همه اون چی گذشته تدارک کنیم، به گذشت توفیق و توفیق جدی، آینده ما را هم تو خودت تفضل کنی و کمک کنی و به نتیجه ما بشیم فردی صالح و اهل نجات. آری خداست دیگه مهربون و لطف پروردگار عجیب، اونقدر هم مهربانه، اونجایی که زمینه مهربانی پیش میاد. یا آقای چند تا شعر گفته بود در مرثیه جاونش، جاونش بود شده بود، اون شعرها شعرهاییست که در مرثیه از علی اکبر علیه السلام خونده میشه، به تناسب میخونم. یا کب که من ما کان اکثر عمره و کذا تکون کواکب الاسحاری، این رو در ارتباط با علی اکبر علیه السلام خونده میشه. این شعریست که یه شاعری در مرگ فرزندش گفته، تناسب داره خونده میشه. وقتی یه شعر از این شعراش اینه: جاور تو اعدائی و جاور ربه شتانه بین جوالهی و جوالی. خوابش ده این شاعر بید. بعد از فوق خوابش دیدن حال چطور دیدن؟ وضعش خیلی خوبه، خیلی آزاد خوبه. گفت بله اینا که میبینید به خاطر این حال امیدی که به حضرت حق داشتم، امیدش صادق بوده، خدا لطف کرد، در مرثیه بچه‌ام فرزندم خدا رو اینجور تعریف کردم، گفتم که پسرم تو رفتی نزد پروردگار مهربان رؤوف رحیم، من موندم تو مردم آلوده. چقدر فرق بین اون کس که تو نزد او رفتی و اونجایی که من موندم، یعنی خدا مهربانه. جاور تو اعدائی و جاور ربه شبتانه دین جوابهی و جوابی. من این تعریف که از خدا کردم، خداوند متعال اینجور لطف کرد، نگه بعد مهربونه ارحمان الرحیمه. اتفاقا هر کس به این رحمت به معنی حقیقیش بیشتر توجه میکنه، رجاع حقیقی داره، ترسش هم بیشتر، مراقبتش هم بیشتر میشه. اعقل الناس محسن خائف و اجهلهم مسیء آمن، که دیگه حالا از ترجمهش میگذرم. در هر حال اینه که خدا مهربونه، لذا الان ماه رمضان رو خدا رو من شکر بکنیم، دم کرده ماه رمضان رو کنار قبل از رمضان سمان رو زمینه استغفار رو، و خدا من مهربان و مهربان هرچی فکر کنیم من باز رحمتش بیشتر از آنه. ما به شرط این که خودم در معرض قرار بدیم جدی بیاریم دستگیری بکنیم، نه تنها میگذره بلکه گناه ها را تبدیل میکنه به حسنات. دیگه قرآن اولاکه یبدل الله سیئاته حسنات، دیگه همه میدونه. با توجه به این که پروردگار ما این چنین مهربان است، رؤوف است، اختیار داره که غفلت نکنیم، استفاده بکنیم از ساعات و عمرمون، از اوقاتمون. این ساعات هم که ساعات هست بسیار مختلف، و از بین خدای از قرآن صحبت شده، از گفته های پیغمبر اکرم علی معصومه صحبت شده، و اساس کار این بوده که میخواستیم در جهت تو قرار بگیریم، و ماه رحمت تو هم هست، ماه لطف تو هم هست، ماه کرامت تو هم هست، هم برای خودمون استغفار میکنیم، هم برای گذشتگانمون استغفار میکنیم، و حالا با چند تا استغفار در خانه پروردگار میریم و تمسر احسان تمام میکنیم. عزیزان هرچه بیشتر از این استغفار جدی در این ماه استفاده کنیم، و این چند جمله که من خیلی نگفتم بگم یادمون باشه، به خدا اینجور عرض بکنیم. حضرت سجاد یادم دادم که خدایا من سه تا صفت دارم که مانی میشه از تو چیز بخوام، خجالت میکشم از تو چیز بخوام، اما یه چیز هست که بازم بخوام، چیزی که مانه، اللهم انهو یحجو کنی اما مسئلت که خلاف اون سلاس از عبادتش میگذرم، که یک این که پروردگار نعمت هایی که دادی شکر داره کردن، حالا باز چی دست و باها خجالت میکشن. دو، دستوری که دادی به کندی انجام داره، باز از تو چیز بخوام خجالت میکشن. پروردگار اللهم انهو یحجبنی اما مسئلت که خلاف اون سلاس، اینجور شده که نعمت تو شکر نکردم از معصیت ها، خلافی که پیش آمد کرده سرعت گرفتم، طاعت بوده خوندی کردم، خلاف را سرعت گرفتم، اینو مانع میشه که باز از تو چیز بخوام. اما یک مطلب هست که بازم بخوام، چیه؟ و اون میدونم تو مهربون، تفضل که و رحمتی که علا من اقبل الیک، هر که بیاد به طرف تو دستش رو میگیری. حالا میگه خدا با آمدید چه کار داشتیم اینجا آمدید؟ شما عزیزانی که اینجا آمدید به چه حساب اینجا آمدید؟ جز همینه که ما آمد از اون رو بیام طرف خدا و صحبتی از خدا رو بدیم بشه و در جهت قرب حضرت حق حرکت کنه. اینه که جدی از میکنه خدا را تو قفار و قفومی استغفر الله عمدی و اتوب و جده استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر ربي واتوب اليك. همون دعایی که دیروز خوندم هر روز خوبه که بخوانیم و هر وقت یار و میان و مناسب باشیم دعا رو داشته باشیم. الهی اسألو که راحت در موت و المغفرت در موت و الافرد انسان. اللهم نسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. یک بار دیگه با توجه بیشتر فرض کنیم دار سجده هم از دید و صورت و خواب گذاشتیم و با خدای مهربان من حرف میزنیم و از عواقب بد خلاف ها و قبلت ها و نحراس ها و به فضل و امیدواریم. اللهم إنا نسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. همه بزرگان معصومین یادمون دارن مناجات با پروردگار را. پیامبر گرامیمون چه مناجات، امیر المؤمنین فاطمه تر، حضرت مشتری، سید الشهدا، بقیه معصومین یادمون دادن خودشونم در آج مناجات و عبادت و تبدر بزرد هم. اما عزیزان عرض کنم هیچ مناجاتی به مناجاتی که نقل شده از آقا امام حسین علیه السلام از نظر شرائط نمیماند. تو خانه مناجات داشتم، تو بیابان گریه میکردم مناجات داشتم، تو مسجد مناجات داشتم. اما آقا امام حسین جان به روحان شد رو زمین رو بدن پر جرأت شد تیر به دل نازنین حضرت رسید، گلوی حضرتش تیر بر پر تشبیه نکنم بدن بچه وزیم بود. ای رای زنها بچه ها رو خیمه ها رو برون شهرم دشمن بیشم در بخیرم رو دست برکت در چنون شهرتی ارانی رزق برگرم و تسلیم الرمک لا معبود سوالک یا بیان لب خونین عبادت لذتی دارد حسین ابن علی این سعادت لذتی دارد بجو خون غشر خون اما نخون محراب تاعت خون یمون خدا را با چنین حالی عبادت لذتی دارد نکردن اعتنا بر سایه های شهبر از
ای بابا 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 ای باب